أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند حی زنده است و زنده کننده همه هستی. نه میمیره نه خوابش میبره. در آیه میفرماید حتی چرت هم نمیزنه. همیشه بیداره. این لذت خوابی که میبینی در طبقات پایین وجوده و در بین ما موجودات مادی است. حتی انسان هم وقتی که به تجرد میرسه و این جسم مادی رو کنار میگذاره و نفس مجرد میشه و از این عالم ماده خارج میشه، یعنی وقتی که میمیره دیگه نه خوابش میبره نه چرت میزنه. همه چیز مال این دنیاست. بیداری دائم، جسم دائما دیگه تو خوابه، روح مجرد میشه و در بیداری ابدی باقی میمونه. این جسم ماست، جسم مادی ماست که خواب و دوست داره، خیلی چیزها رو دوست داره. در کنار خواب خیلی چیزهای دیگه ای هم دوست داره. خوردن رو دوست داره، خوابیدن رو دوست داره، شهوت رانی رو دوست داره. همه اینا مال جسم ماست. وقتی که جسم رو اینجا گذاشتیم و رفتیم، اون دیگه با تمام مادیات میپیونده و ما روح مجرد میشیم و به عالم دیگه میریم و دیگه بر نمیگردیم به اینجا، مگر فیض روح القدسی مددکار بشه و کسی دوباره ما رو زنده کنه، که میفرماید حافظ رند شیرازی میفرماید فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. فیض روح القدس مددکار میشه و اون دم مسیحایی رو به هر کی بزنه زنده میشه. آقا امام زمان هم که تشریف بیارن خیلی مرده های قدیمی رو، 1000 سال مرده، 500 سال مرده، بلکه 100 میلیون سال مرده، هر کی که لیاقتش داشته باشه، همه رو زنده میکن. بعد مردم میگن اولا که امام زمان راست بود، اومد که پس معلومه راست بود. بعد که مرده ها رو زنده میکنه، معجزات موسی و عیسی و زنده کردن مرده به دست این انبیاء بنی اسرائیل و دیگر انبیاء راست بوده. آره زنده کرد مرده ها رو و از توی قبر بیرون میاره و هر کس به وظایف اون روز خودش میرسه. در کتاب عیون اخبار و رضا هست، از تفسیر المیزان، عیون اخبار و رضا، اونجا هم تفسیر عیاشی از حضرت رضا نقل میکنه که شنیدم مردی از بنی اسرائیل به دست پسرعموش کشته شد. فاطمه دیشب که اینا دلاشون سنگ شده، بلکه از سنگ سختر، مال همین آیات 72 و 73 سوره بقره است. کشته میشه به دست پسرعموش، پسرعموش اینو میبره میندازه سر راه یکی از صلحای بنی اسرائیل، یکی از آدمای مؤمن، معتقد، زاهد، عارف، دشمنی داشته با اون، میندازه در خونه اونو. صبح هم جنازه رو از در خونه اون پیدا میکنن. بعد میگن که اون کشه، نمیتونه هم ثابت کنه. حالا حتما خنجر اون طرف هم بلند کرده بوده، یه جوری آورده بوده تو سینه این فرو کرده بوده، خنجر هم که پیدا میشه و خلاصه معلوم میشه که این کشته. دستگیر میکنن طرفو، بله ببرید اعدام کنید، قصاص کنید، فلان کنید، هر چی میخواست ثابت کنه نمیتونه. فقط میگه که بریم پلو پیغمبرمون، موسی پیغمبر ماست. بالاخره او تصمیم میگیره میان پلوی حضرت موسی. یا موسی این شخص کشته شده، در خونه اینم پیدا شده، این آقا میگه من نکشتم، تکلیف چیه؟ حضرت موسی میفرماید که برید یه گاو بیارید. سوره بقره، بقره یعنی گاو، آیات مال سوره بقره هم میفرماید برید یه گاو بیارید. اینا میگن تو ما رو مسخره کردی، ما میگیم این آدم مرده، این آدم اونو کشته، تو میگه برای من گاو بیارید، ما رو مسخره کردی. میفرماید پناه میبرم به خدا اگر از جاهلان باشم، یعنی من مسخره کنندگان مردم، دقت کنین جوونا، هر کس مردم رو مسخره کنه معلوم از جاهلانه، از نفهماست. این آیه هم به ما میگه پناه میبرم به خدا اگر از جاهلان باشم. یادتون باشه مردم رو مسخره نکنید، تمسخر مردم کار جاهلاست. جدا من دقت کردم تو جامعه خودمونا، من دقت کردم آدمایی که مردم رو مسخره کردن، یه مقدار من روشون به قول امروزی ها زوم کردم، دیدم از آدمای نفهمی هم. ما هم اگر یک کسی رو مسخره می کردیم قبلا، الان باید دیگه این آیه رو شنیدیم مسخره نکنیم، چون جزو نفهم هستیم. می فرماید من پناه می برم به خدا اگه جزو جاهلاشم و مسخره کننده مردم، ولی شما گاو رو بیاری، من به وسیله اون گاو به شما میگم قاتل این جوون کیه. ایراد بنی اسرائیلی شنیدید؟ ایراد بنی اسرائیل. هنوز هم تو دنیا اینا دست از ایرادهای بنی اسرائیلی بر نداشتن. در مورد تمام اعمال جنایتکارانه خودشون توجیه دارن و در برابر هر استدلالی که براشون الان بیاری اونا ایراد میگیرن. شروع شد ایراد بنی اسرائیل به پیغمبر خودشون. اگر همون موقع رفته بودن یه گاو ورداشته بودن و آورده بودن، حضرت موسی هیچی نمیگفت، همون گاو استفاده میکرد. اصلا حضرت موسی نگفت چه جور گاوی بیارید، گفت برید یه گاو بیارید من تگین رو روش کنم. این نفهمای بیعقل بیخرد بیادب در برابر پیغمبر خودشون شروع کردن ایراد گرفتن. گاوش شریختی باشه، بابا این که نگفت چه باشه، برو یه گاو بیار بپر، برو یه گاو بیار. اینقدر دایره خصوصیات علامان گاو رو تنگ کردن که خدا هم پدر اینا بنی اسرائیل قوم سرگردان بهشون میگن. هنوزم توی دنیا یک کشور ندارن توش زندگی کنن، قوم سرگردان. حضرت موسی اینا رو نفرین کرد، گفت امیدوارم همیشه سرگردون و آواره باشید. 3000 سال، من نمیدونم حاجی علی آقا دین یهود چند هزار سال است، 3000 سال میشه، 3000 سال. ایشون چون دکترای ادیان موعد از ایشون بپرس، 3000 سال از دین اینا میگذره، به اینا میگن یهودی سرگردان. از همون اول هم سرگردان بودن. جوونا حرف باباتو گوش نکنی، جلوش جفتک چهار گوش بندازی سرگردان میشی. بی تعارف بگه من که پدرت نیستم که منافعی داشته بودم یا تو از حرف من بدت بیاد، چون پدرت نیستم راحت حرفمو بهت میزنم. هر کی حرف باباشو گوش نکنه سرگردان میشه. قبول کنید از یه آدم ریش سفیدا نگی بابام بی سواده. اگه بگی بابام بی سواده، اون وقت اگه فیلسوف هم باشی پروفسور هم باشی سرگردان میشی. اینجوری نیست. حرف پیغمبرمون رو اگر گوش نکنیم سرگردان میشی. آدمای بیدین رو اگه دقت کنید، من میشناسم آدمای ثروتمندی رو که دین درست تابی ندارن، اما به همین حسینیه قسم زندگیشون نونشون تو خونه. میشناسم آدمای فقیر رو، میشناسم که نماز رو میخونن، عبادتی میکنن، مسجدی میرن، عملا صبح میره کارگری میکنه برمیگرده خونه، ولی وقتی میاد همسرش لباساشو براش میتکونه، یه ذره غذا نیمروی چیزی جلوش میذاره، میخورن، کیف میکنن، قهقهه میزنن. یه من جوون که بودم، یه ساخت کارمون تو ساختمون بود، مربوط به ساختمون بود، دکوراسیون و فلان، برای میلیاردرهای شمال شهر ما کار میکردیم. کار در یه سطح بالایی بود، لندنی سازی و اینا بود، اوستای بزرگی داشتیم، با اون بالاها کار میکردیم بیشتر. ثروتمندار دیدیم، هر وقت جنوب شهر کار میکردیم میدیدیم مثلا زن و شوهرها چقدر با هم خوبن و فلان و اینا. هر وقت شمال شهر کار میکردیم اکثرا میدیدیم اینا دعوا دارن با هم. یه خونه ای کار میکردیم مثلا به پول الان اون خونه الان 5 میلیارد میارزه، الان من اون خونه رو تو جردن بود در نظر میگیرم اینم 4-5 میلیارد میارزه. اوستای ما به من میگفت، میگفت فلانی نگاه کن با این همه ثروتشون از صبح تا شب مرده به قبر پدر مادر این زنه فلان میکنه، از شب تا صبح هم زنه به قبر پدر مادر این میره. کارشون این از صبح تا شب. حالا ما هم دعوا میکنیم، نه اینکه دعوا نکنیم، ولی مشکلاتمون زود حل میشه الحمدلله. چون تو دستگاه امام حسین بیایی دعوات میشه با زنه، دعوات میشه با بچه، دعوات میشه با شوهره، اما چون محبت حسینی تو دلته، دلت نمیاد به همسرت نامردی بکنی. چون ما بر علیه ناجوانمردی شورش کردیم و به نفع مظلوم اشک میریزیم. به همین دلیل هرگز ظلم نمی کنیم به هم، به قریبش ظلم نمی کنیم، چه برسه به همسر خودمون. بنی اسرائیل چون حرف پیغمبرشون رو گوش نکردن سرگردون شدن. گاوه چریختی باشه پیغمبرم سرش کلا نمیره که، خدا سرش کلا نمیره که. خدا هر کدوم ما برای خدا فیلم بازی کنیم، خدا خودش هنرپیشه بزرگیه، بزرگترین هنرپیشه عالم خداست. اون برای ما یه فیلمی بازی میکنه که زندگیمونو زیر رو میکنه. فیلم برای پیغمبر بازی میکنی چجوری باشه گاوش؟ حالا برای این که پول خرج نکنن نرن گاوه رو بخرن ها. حضرت موسی هم گفت گاوه زرد باشه. رفتن فردا اومدن گفتن زردش پررنگ باشه یا کمرنگ. قرآن ها بخون سوره بقره، سوره بقره رو بخون. زردش پررنگ باشه یا کمرنگ. حضرت موسی دید اگر بگه پررنگ میرن میگن گیر نیوردیم، اگه بگه کمرنگ میرن میگن گیر نیوردیم. گفت نه پررنگ نه کمرنگ، تو این میون مثل یه چیزی شبیه زرد بده. رفتن برگشتن فردا گفتن این زردش مورد پسند مردم باشه یا نه هر زردی بود بود. گفت هر زردی بود بود. رفتن اومدن چاق باشه یا لاغر باشه. گفت میونه باشه، نه چاق باشه نه لاغر. هی ایراد برای خدا کارتو. گفت آسان گیر کارها که از روی طبع سخت میگیرد خدا بر مردمان سخت گیر. خیره بچه تو نگیر بگو چرا این ریختی هستی، باید اونی که من میگم باشی. و خدا پدر تو رو میگه تو یقه بچه تو میگیر منم یقه تو. خیره باباتو نگیر بگو چرا اینجوری، باید اینجوری. گفت آسان گیر کارها که از روی طبع سخت میگیرد خدا بر مردمان سخت گیر. چاق باشی یا لاغر باشی گاوش، میونه باشی. گاوه میونه باشی. رفتن اومدن جوون باشه یا پیر باشه. اصلا ما عقلمون هم نمیرسه به اینجا. بن ایراد بنی اسرائیلی از اینجا شروع شده. گفت نه چاق باشه نه لاغر. رفتن اومدن کار کرده باشه گاوش یا کار نکرده، مثلا آب بندی شده باشه. گفت نه کار کرده زیاد باشه نه بیکار باشه. رفتن اومدن شخم باش کرده باشن یا نکرده باشن. نه نکرده باشن. آب باش کشیده باشن یا نکش. بخونید قرآنو. آخر سر یک شرایطی پیغمبر زرنگ یک شرایطی برای اینا گذاشت، گفت گاوی میخوام که اینجوری باشه. اینا گفتن ما امر به ما مشتبه شده، بالاخره نمیدونیم چه آخرشم به آخرم ما نفهمیدیم چه گاوی بیاریم. اون پیغمبرم نشست گفت میرید یه گاوی میارید که قدش اینقدر باشه، رنگش اینجور باشه، ریختش اینجور باشه، سنش اینجور باشه، دقیقا این گاوو بیارید تا من بگم اینو کی کشته. چون موضوع براشون مهم بود مجبور بودن برم بگردن. رفتن تو تمام اقوام بنی اسرائیل گشتن، یه دونه گاوه این ریختی بیشتر نبود، مال یه جوونی بود. رفتن گفتن آقا این گاوه چند؟ گفت برای چی میخواین؟ گفتش که آره یکی از اقوام ما رو کشتن، موسی به ما گفته که یه دونه گاو بیارید من میگم که اینو کشته. اون جوانم دید موضوع خیلی مهمه، اینم با بنی اسرائیل بود، یهودی بود، میشناخت اینا کیان. شغال بیشه مازندران را نگیرد جا سگ مازندرانی. فهمیدن که گفت آقا جون قیمتش گرونه به درد شما نمیخوره، برید یه جا دیگه گاو بخرید. گفتن نه اونا هم گفتن نه آقا گفته این ریختی باید باشه. گفتن هست گفتن گشتیم نبوده. گفت این گاو رو باید بکشید تا تو پوستش پر طلا کنید بدید به من. هر چی چونه زدن یه قرون پایین نیاد. رفتن از اقوام هر چی پول و طلا و الان بود جمع کردن آوردن به یه بدبختی دادن به این جوان تا این جوان راضی شد. راضی شد گاو آوردن. خدا میگه بابا سخت نگیرید به هم دیگه تا منم به شما سخت نگیرم. گاوش چه رنگی باشه، بزرگ باشه یا کوچیک باشه، ایراد بنی اسرائیلی. خلاصه گاو بردن پلو حضرت موسی و حضرت موسی سر گاو داد بریدن و گفت دم گاو رو ببرید بدید به من. دم گاو رو بریدن دادن موسی، با دم گاو زد به این جنازه، جنازه چشمش باز شد. باز شد سوال کرد ازش کی تو رو کشته؟ گفت پسرمون منو کشته، آورده انداخته در خونه این بیچاره که خون من به گردن این بیفته. قوم بنی اسرائیل زنده شدن این آدمو که دیدن نگفتن که اصلا تعجب نداره واقعا مرده ای رو که چند روز کشتن با اینجوری به این وضع زنده بشه. گفتن که این مال کرامتی بوده که اون جوونه داشته. باز گفتم موسی پیغمبر رند سرش که کلا نمیره. گفت اشکال نداره مال کرامت اون بوده، ولی بگید ببینم اون جوون چجوری بوده. جوونو بیارید اینجا. جوون آوردن پلو حضرت موسی. جوون تو چیکار کردی؟ بنی اسرائیل هم به پول خیلی اهمیت میدن. همین الان هم پولدارترین آدمای عالم یهودی ها هستن. تمام پول کره زمین دست اینا هست. از اول هم اینجوری بودن. دلیلش هم این بوده که مصری ها در زمان قبل از موسی به اینا خیلی ظلم کردن، مینا رو میکشتن، زناشونو به کنیزی میگرفتن، جووناشونو به غلامی میگرفتن و اینجوری از سیر و اذیت و فلان. این موضوع از نظر تربیت به قول معروف اجتماعی و محیط، تأثیر محیط رو اینا این اثر گذاشت، رو اینا موند تا به امروز که الان اینا پولدارترین و پولپرستترین آدمای دنیا هستن. چی کار کردی؟ گفت یه روزی من میخواستم یه معامله بکنم، خیلی نون داشت برام، معامله کردم، جنس رو خریدم. یارو هم میگفتش من 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، میخوام این شهر برم، هر کی میخواد اینو بخره. 10 نفر جمع شدن اون مالو خریدن، من پول بیشتری دادم، گفت به تو میدم مالو، اما زود بیا که من بدم بهت بری. رفتم کلید صندوقمو، گاف صندوقمو به قول معروف کلید صندوقمو بیارم و در صندوقمو باز کنم، پول بردارم بیارم به این صاحب مال بدم اینو بگیرم. دیدم پدرم خوابیده، کلیدم هم تو جیب کتم یا لباسم بود، اون لباسو پدرم زیر سرش گذاشته بود. دلم نیومد بابامو بیدار کنم. دیدم خیلی خواب خوشی رفته، دلم نیومد بابامو بیدار کنم. گفتم یهودی خیلی مهمه ها، حالا من و تو شاید از این معامله بگذاریم، اما یه یهودی. گفتم خدایا من به خاطر بابام از این معامله گذشتم، ولش کن، نخواست. بابام که بیدار شد غروب یا هر موقع به من گفت اون معامله که میخواستی انجام بدی، بهت گفتم نون آب داره توش، برو انجام بده، رفتی انجام دادی. باره اینجوری شد، اینجوری شد، ماجرا اینجوری شد. تو خواب بودی کلیدم. باباش گفت اتفاقا چنون خواب خوشی بودم که دوست داشتم که هیچ کس بیدارم نکن. حالا که تو منو بیدار نکردی، من یه گاوم دیروز زاییده، یه گوساله زاییده، اینو میدم به تو. درست پای اون معامله رو نمیره، اون میلیارد ها مثلا پولش بوده، این 1000 تومن پولش، ولی خب بیا حالا من این چیزی ندارم، این مال تو. گوساله رو داد به من. این گوساله که من تو پوستش پر طلا کردم گرفتم، همون گوساله است. که دمش مرده زنده میکنه، که دمش مرده زنده میکنه. خب بحث من سر اینا نبود، سر آیات بعدی بود که در آیات بعدی میفرماید ثم، وقتی که اینجوری شد این معجزه رو اونها دیدن، ثم قصصت قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجاره. خیلی پس فطرت بودن اینا. میگه بعد از این که این معجزه رو دیدن، قلبشون سخت و سخت شد، قسی القلب شدن. میدونی چیه جوونا؟ آدم وقتی آلوده بشه به هزار تا مشکل دیگه هیچی روش اثر نمیذاره. یکی از کارهایی که اعتیاد انجام میده، یکی از بلاهایی که اعتیاد در سطح بالاش به سر آدم میاره، کاری میکنه که تو همه احساسات تو از دست میدی. دخترتو جلوت بکشن ولی بهت پول هروئین تو بدن قبول میکن، چون قسی القلب میشه. هر کاری در برابرت کنن تو دیگه دلت به رحم نمیاد. اینا همون جورن. خود اعتیاد به پول و الینه شدن توی مسائل مالی، الیناسیون به قول فرانسوی ها، این باعث میشه که آدم دیگه به جز اون موضوع هیچ نپرسته. اینها هم فقط مادیات رو میپرستیدن. برای همین هم هنوز هم اونها قسی القلب ترین مردم عالم هن و هیچ چیز جز پول دل اینا نرم نمیکنه. حتی معجزه زنده کردن یک مرده که فامیلشون بوده، این همه هم پیگیری کردن، دل اونها رو نرم نکرد بلکه سختتر کرد. قرآن میفرماید دل اونها قسی شد، ثم قسستن، قسی القلب شدن بعدم. قلوبكم، قلبهاشون، من بعد ذلک، بعد از این جریان، فهیه کالحجاره، مثل سنگ. بعد می فرماید او اشد سوتن و این من الحجاره، بلکه از سنگم سخت تر شده. چرا دل اینا از سنگ سخت تره؟ بستر همین یه تیکه آیه است، دقت کنید. چرا دل اینا از سنگ سخت‌تره؟ چون لما یتفجر منه الانهار. سنگ گاهی شکافته میشه و از درون اون آب جاری میشه، اما اینها از دلهاشون هرگز آبی جاری نمیشه. اگر به این آیه یه مقدار بیشتر دقت کنیم، میبینیم که سنگ ها هم گاهی شکافته میشن و از درون اونها آب جاری میشه. دل من و تو اگر گاهی نشکنه و ازش آبی جاری نشه و از چشمه چشممون بیرون نیاد، اون دلو باید یه فکری براش بکن. تا جوونید برید یه فکری برا دلتون بکنید. اشکو تو جوونی میدن، عشق رو تو جوونی میدن، شور رو تو جوونی میدن، حب رو تو جوونی میدن، ولایت رو تو جوونی میدن، محبت رو تو جوونی میدن. امام خمینی در وصیتش یا در نصیحتش به فرزند خودش میگه حتی عبادت هم میخوای بکنی تو جوونی بکن، اگر سنت بره بالا دیگه نمازات هم مزه نمیده به. میخوای نصف شب پاشی نماز شب بخونی میبینی پات درد میکن، میگی بشین نماز شب بخونی مزه نمیده نشسته ها مگر در یه حالاتی، میگی بشینم نماز بخونم، میخوای بشینی نماز شب بخونی گذاشته، میگفت نمیتونم بشینم، نمیتونم بخوابم، نمیتونم واسم، نمیتونم را برم. باور نمی کنید؟ از پیر مردای مجلس بپرسید بهتون میگم. نمیتونی بشینی، نمیتونی بخوابی، نمیتونی بیستی، نمیتونی را بری، نمیتونی غذا بخوری، نمیتونی حرف بزنی، حوصله نداری که وایسی به خدا بگی الهی و ربی من لی غیرک، خدایا من جز تو کسی رو ندارم. داستان پیر چنگی رو در تذکرة العشاق از عطار شاوری بخونی. پیر من یه مردی بود چنگ میزد، جوون بود، چنگ سازه، چنگ میزد، پولدارای اون شهرم اینقدر دوستش داشتن، هر جا ایشونوش و عرق خوری و رقاص بازی و اینا داشتن اینا میبردن این براشون مینواخت و اونا هم میخوردن میرقصیدن و کیف میکردن، اینقدر مشتری داشت که اصلا وقت نداشت سرشو بخارونه. اما کم کم که پیر میشه مشتریاش کم میشن کم میشن، دیگه این دست میلرزه، نمیتونه دیگه چنگ نوازه، دیگه رقاصی هم نمیتونی بکنی اگه پیر شدی. دست میلرز، آخر سر رفت یه جایی چنگ بزنه، گفتن داداش بفرما بیرون. پیر چنگی که با احترام همه جا میبردنش از مجلس بیرونش کردن. اینم چنگ و دستش گرفت و به قول ما انداخت رو کولش و گفت خب دیگه کسی تو این شهر ما رو نمیخره. زد رفت تو بیابون، کم 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 دلش شکست، رو به آسمون، خدایا خلق تو ما رو میخریدن، الان دیگه هیچ کس ما رو نمیخره، دیگه ما به درد این مردم نمیخوریم. یهو میزنه به سرش میگه خدایا میخوای واسه تو چنگ بنوازم برا تو بزنم؟ میگه بعد ندایی به قلبش رسید که ما خریدار توییم، بزن. یه چیز جوانا بهتون بگم، همه مردم که شما رو دور بندازن، همه مردم یه گناهی میکنی، جوانی دیگه یه گناه میکنی، کی نکرده؟ همه ما که الحمدلله، همه ما که اینجا نشستیم گناه زیاد کردیم الحمدلله، خود اینم شکر داره ها، چون اگه گناه نکرده بودیم میگفتیم ما امامزاده ایم. خب وقتی همه دورت انداختن، همه انداختن دور، جوان یه گناهی ازت سر زده، تو شهر رسوا شدی، رسوا شدی، همه میندازنت بیرون. همونایی که هو میکنن خودشون از همه بدترن ها، ولی اونا میان هو میکنن، وای وای این کارا رو کرده، انگار خودش مثلا امامزاده بوده، وای وای بندازیدش بیرون. همه که انداختن دور، امام حسین ورد میداره. خدا بیامرزه استاد ما میفرمود حضرت سید الشهدا اشغال جمع کنه، ما اشغالا رو جمع میکنم. آره اینو تجربه کردم، خود منو همه انداختن دور، امام حسین ورم داشت. حالا امام حسین ور میداره نمیندازه توی کیسه یا توی چیزی که، نه، ور میداره نگاه میکنه به تو، میبینه اه این طلا رو کی انداخته بیرون، پاکت میکنه، تمیزت میکنه، سیغلت میده، برق میندازه، نورانیت میکنه. ای یارو لات چاقوکش بود، چه آدم خوبی شده. میری ازش سرش رو میپرسی، میگه در خونه امام حسین اینجوری شد. رفتم اونجا اینجوری شدم. ما زندان که بودیم یه زندانیه میگفت ما رو به جرم اراذل اوباش گرفتن بردن زندان. یه موقع 15 روز ما به جرم اراذل اوباش زندان بودیم، همین تو این رژیم ها، نه تو رژیم شاه، تو همین رژیم منو به جرم اراذل اوباش گرفتن زندان، هم انداختن. اتفاقا تو اون بخش اراذل اوباش هم انداختن ما رو تو زندان. بعدم چه بخش اون به قول معروف بند خوبی بود، بند یک، بند اراذل اوباش بود تو این زندان قصر، ما رو انداختن اونجا. رفتیم توی جایی و خلاصه دیدیم غمکشای کجا و اینا همه اون تو بودن. با اینا خیلی رفیق شدیم. یه پیرمردی رو آورده بودن اونجا، میگفتش که آره سر پیری ما رو آوردن اینجا، انداختن اینجا، ما چجوری بریم تو محل؟ فرداش هم میخواستن آزادش کن، فردا میخواییم بریم محل، چجوری بریم تو محل؟ آبرومون رفته، مگه دیگه مردم ما رو محل میذارن؟ میگن پیره مرد رو بردن 7-8 ماه انداختن زندان، الان هم ولش کردن دیگه. همه گریه میکرد، گریه میکرد، میگه آبرومون رفته. این فک و فامیلاش دنبال کارش بودن که این دو روزه آزاد بشه، ورش دارن ببرن، کاری ندارن. اینو اومدن آزاد کردن، وثیقه چیزی میخواستن بذارن و رفت و فرداش اومده بود نمیدونم وثیقه بذاره چی بذاره. زندانی ها گفتن فلانی اومده اونجا تو دفتر رئیس زندانه. یه جورایی ما با رئیس زندانه رفیق شده بودیم، رفتیم دیدیم اونجا برای تو دفتر، گفتیم میخوام این آقا رو برای آخرین بار ببینیم. دیدم من رو دید انقدر گریه کرد، گریه کرد اینا. خب اونجا ما هم زیارت عاشورا میخوندیم و فلان، دکونمون اونجا هم، بساطمون اونجا هم شامورتی بازی رو پهن کرده بودیم، اونجا هم میخوندیم. گریه و زاری و فلان. گفتم چیه؟ گفت میدونی چی کار کردم؟ دیدم خیلی شنگوله، اون ناراحتی های قبل رو نداره، با نشاط. چی کار کردی؟ گفت رفتم پامو تو محل گذاشتم، نگاه کردم نرفتم خونمون، در مغازم هم نرفتم، پیش رفقام هم نرفتم، هیچ جا نرفتم. گفتم پا کجا رفتی؟ گفت نگاه کردم در یکی این خونه های پرچم زدن، از اون تو دارن زیارت عاشورا میخونن. گفتم ولش کن خونه زندگی رو، صاف رفتم اونجا. گفتم حسین جان من پیش تو اول میام پلو تو. میگو وقتی نشستم تا السلام علیک یا ابا عبدالله، گفتم دنیا کیه، مردم کیه، ارباب دارم مثل امام حسین، زندانم که زندان دیگه مسئله نیست، خواهر خودشو تو کوفه زندان کردن، اونا معنی این حرفا رو میفهمن؟ این حرفا چیه؟ بعد میگفت احساس کردم امام حسین داره با لبخند روبروی من، میگفت این احساس رو کردم، میگفت فلانی من والله احساس کردم دو زانو من نشستم، امام حسین هم دو زانو روبروم نشسته، روبروی هم دیگه نشستیم داریم لبخند میزنیم به هم دیگه، فهمیدم قبولم کرده، فهمیدم مردم کیان، مردمو بنداز بره، دم اربابمون کرد. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه. اونجا دیگه اینجوری نیست. دلا سنگ میشه دیگه، ازش از دل سنگ آب بیرون میاد، اما از دل اینها اشکی بیرون نمیاد. اینو باید ملاحظه کنید. همین پریشبا که ورامین الان هم برای بچه هاشون اینجا خدمتشون بودیم، موقع اومدن یه آژانسی ما رو آورد، یه راننده آژانس در عرض چند دقیقه‌ای که ما تو ماشینش بودیم تا اینجا بند دانشگاه ما درس داد. میگفت من مدت هاست راننده آژانسم، اما اقسام مریض سوخته چی آوردن سوار ماشین کردن، ولی من اصلا مثلا بیخیال بودم، اما پری روز مثلا فلان روز امروز، میگفت همون روزی که ما اونجا بودیم، میگفت امروز یه دختری سوخته بود آوردن با ماشین من ببرم، من دلم نیمد برم، هر کاری که اصلا میگفت این دختری که سوخته بود اینو نگاه میکردم جیگرم، میگفت اصلا منقلب بودم، حالم تا همین سر شب خراب بود. میتونه دختر جمعون خدایا من چرا اینجوری شدم، چرا اینو دیدم اینجوری شدم. شب اومده بود همون هیئت ورامین، همون جایی که برای همسر آتیش گرفته حضرت علی مراسم گرفتن، تا فهمید چی شده. دل باید اینجوری باشه. میگفت تازه فهمیدین امروز همسر امارا برای من اینجوری شد. همین آدم میگفتش که دایی من تو این صنایع نظامی کار میکرد، اونجا آتیش گرفت سال 61-60، میگفت اونجا سوخت، میگفت بعد که با اون رفیقاش که بیرون بودن سوال کردیم، گفت این انبار آتیش گرفت درش بسته شد. اون رفیقای داییش برای همین تعریف میکرد، میگفت فلانی همشون قسم میخوردن، میگفتن اون تو که آتیش گرفت درها قفل شد دیگه وا نشد، اونا اون تو موندن. میگفت ما گوش کردیم ببینیم اینا چه سرسده میکنن، دیدیم کل اونایی که تو آتیش ها گیر کرده بودن میگفتن یا زهرا یا زهرا. یا زهرا یا زهرا. حالا تو فکر کن این همه ذکر، یا ابوالفضل یا علی، این همه ذکر یا حسین، ولی یا زهرا یا زهرا. شیعه با دل، با دلی که سنگ بوده و نرم شده، با این دل نگاه میکنه به هستی. ما با دلمون رفتیم مدینه، با دلمون 1400-500 سال رفتیم جلو، بعد دیدیم کوچه های مدینه رو، ما دیدیم کوچه های مدینه رو. دلت باید اونجا باشه، دلت باید نگاه کنه منظره رو، دلت باید ببینه منظره رو. اگه دلت نگاه کرد وقت مثل اون سنگ نیست که اون سنگ ازش آب و اشک بیرون میاد. در روایات داریم همه چیز از سنگ ها بر امام حسین گریه کردن، در روایات داریم. قرآن کتاب روزه سا، قرآن کتاب مقتله. اینایی که قرآن رو میخوندن و گریه میکردن به مقاتلش پی برده بودن، هر جاشو میخونی سر از حضرت زهرا در میاری، هر جا رو میخونی سر از امام حسین در میاری، هر جا رو میخونی سر از کربلا در میاری. دلا رو باید نرم کرد. الان شماها 50-60 روز دارید برای حضرت زهرا گریه میکنید، چه خبره؟ تو برای مادر خودت اینقدر گریه نکردی، چه خبره؟ 50-60 روز این لباس سیاه رو در رنگ وردی از تنت، فامیلامون مسخرمون میکنن، فامیلامون هم میگن ما هر وقت تو رو میبینیم که عزاداری، هر هر بهمون میخندن. باز کی مرده؟ باز کی شهید شده؟ رسوای عالم شد دلم، شنیدی تو شعرها؟ ماها اینجوری همه تون بیچاره شدین در خونه حضرت زهرا، خدایی بیچاره شدین، از کار و زندگی و تلاش و از همه چی افتادین. خونه فامیلا دیگه نمیریم اکثرمون، هر جا میریم میبینیم این مجلس مثل این که به درد ما نمیخوره، هر جا میریم میشینیم میبینیم انگار به دلمون نمیچسبه، یه جوری این آدم ها به دل ما نمیچسبن، یه جوری اون مجلس به دل ما نمیچسبه. مثل دیوونه ها که همه بیرونش میکنن تردش میکنن، ما اونجوری شدیم تو فامیل، همه چی رو ریختیم کنار. چرا؟ چون ما دیدیم چی شده، ما دیدیم، نه اینکه شنیدیم. مگه با شنیدن عشق در میاد؟ 50-60 روز گریه داری میکنی برای حضرت زهرا، هیئت‌های مختلف شما رو من دیدم، در روز مراسم گرفتید، پنج روز مراسم گرفتید، حالا هم جمعه. من امروز فکر میکردم هیچ کی نیاد، به این برای بچه‌ها بودم نونمون نخرید یا کسی نمی، همه 40 روز عزاداری کردن، گریه کردن، دیگه کسی میاد؟ دیدم گریت، صدای گریتون داره میاد تو کوچه. چون مادر اصلی ما رو کشتن، اینا که مادرای اصلی ما نیستن، که اینا مادرای اصلی ما نیستن اصلا، تو خودت نمیدونی ها، ولی مادرم، من خودم نمیدونم، اما دلیل گریه مال اینه که اون مادر اصلی ما رو کشتن، مادر اصلی همونم جوون مرگش کردن. اون مادر رو کشتن. یه وقت سادات فکر نکنن که مادر خودشونه، مادر ما هم هست. دلیل این که میگم مادر ما هم هست، طبق روایت من بهتون میگم، علکی بر رو احساس و اینا، نه. چرا اومد به حضرت ابوالفضل گفت، دورش چرخید گفت پسرم ما هم همونجور امام حسین رو دوست داریم. مطمئن باشید اگر غیر از این باشه نیایید دیگه هیئت ها، برید دنبال ایشونوش دنیاتون. اگر غیر از این فکر میکنی برو دنبال عشق و حال دنیایید، اگه نمیبازی ها، این همه عشق و حال ریخته روز جمعه، برو دنبال اون کارا، برای چی اومد اینجا؟ اما اینه که میگم ما اگر بمیریم مطمئنم خانوم میاد بالا سرمون میشینه، مطمئنم هر کدوممون ما فوت کنیم خانوم میاد، چون همسرش بالا سرمونه. یا هار همدان من یمود یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. مگه میشه جای علی باشه زهرا نباشه؟ مگه میشه بمیرید تا سرتون تو تصادف اگه کشته بشید. علی طوایفی رو دیدین با بچه هاش کشته شدن، همون لحظه ای که کشته شدن خانومو دیدن زیارت کردن. همه همینطورن، مشتلی آبنیکی همون لحظه که مرده، اینا گریه کنه حضرت زهرا بودن. اصلا میشه تو یکی رو دوست داشته باشی براش گریه بکنی، اونم هر سال، اونم 50 روز واقع اگه مردی نیاد؟ چرا نیاد؟ پس کجا بره؟ تو این دنیا بینم حضرت زهرا بالا سر کی بره؟ اینا رو برای این میگم که یه موقع خیال نکنی 50-60 روز کار کردی خسته شدی، میدونم زحمت کشیدی، مشکلات، هیئت درست کن، غذا بپز، نوع خونی کن، این کارا رو بکن، نه، مفتی ما کار نمی کنیم برای کسی، ما برای کسی مفتی کار نمی کنیم. لحظه مرگ ما لحظه عشق ماست، از مرگ نترسید. لحظه مرگ ما لحظه وصل ماست. این که اومد بالا سر حضرت ابوالفضل معنیش اینه که بالا سر هممون میاد. ایشالله که میاد بالا سر هممون، میگه پسرم به ما بگه وای 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 به ما بگه. وای 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 بیاد بالا سر ما، میگیم عجب مزدی به ما دادی خانم، یه دفعه دیگه بگو پسر، یه دفعه دیگه. بله بله میاد بالا سرمون، پسرم امیرالمومنین به ما میگه پسرم. ما شیعه ایم، ما زندگی و مرگمون به این حرف هاست، تو این حرف ها زندگی میکنیم. اصلا شیعه غیر از هر کی میخواد شیعه بشه یعنی باید بره تو این حرف ها. اصلا جز این حرف ها چیزی دیگه نداره. شیعه فرق شیعه با سنی چیه؟ هیچی. شیعه معتقده که بچه حضرت زهراست، فاتحه، دیگه هیچ حرف دیگه نیست. شیعه معتقده که بچه حضرت زهراست. به همین دلیل نمیدونم، بعضی ها میگن نامحرمی، بعضی ها میگن محرمی، نمیدونم. ولی واقعا دوست داری سرتو رو دامنش بذاری؟ واقعا من نمیدونم. وای 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 دستشو ببوسی، پاشو ببوسی، به به به، زانو بزنی پاشو ببوسی، قربون پاهات، قربون دستای پینه بستت، قربون بازوی کبوده، قربون قد خمیده یا زهرا. بله حضرت زینب پاشو بوسید، قربون قد خمیده، قربون چادر خاکی. کجا نامحرم؟ نامحرمی در کار نیست. حضرت زهرا محرم محبینه، محرم محبینه. گریه کنش بشه تا محرمت بشه، گریه کنش بشه تا بیا سرت رو زانوش بذاره. کی میگه نامحرمه؟ محرم ترین آدم عالم به من و تو حضرت زهراست. از مادر و خواهرمونم محرم تره، از همه محرم تره. اونجاست که میگه پاشو میبوسی، میگه قربون این پاها برم که چقدر برای علی دویی، قربون این پاها برم که پا برهنه تو کوچه های بنی هاشم. شب جمعه ما وداع با فاطمیه داریم، از همه بعد نماینده های هیئت هایی که اینجا بهشون عرض میکنم.